ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. زوج بریتانیایی زندانی در ایران دست به اعتصاب غذا زدند. توانیر اعلام کرد 15% نادترازی برق کشور از فعالیت ماینرها ناشی می شود. ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد سودانی پیشتاز انتخابات پارلمانی عراق است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. لینسی و کریک فورمن، زوج موتورسوار بریتانیایی که در جریان سفر دور دنیا در کرمان بازداشت شدند، اکنون در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند. پسر لینسی فورمن در بیانیه اعلام کرده که والدینش خسته و هراسان احساس می کنند که به حال خود رها شدند. بر اساس این بیانیه، لینسی در زندان اوین تهران در انزوای کامل و بدون دسترسی به فردی همزمان نگهداری می شود و همسرش کریگ نیز در زندان دیگری زندانی است. خانواده این زوج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا سیستم دیپلماتیک این کشور را شکست خورده خوانده و می گویند در بیخبری کامل از جزئیات پرونده به سر می برند. این در حالی است که مقامات ایرانی بر اتهام جاسوسی این زوج اصرار دارند، اتهامی که خانواده‌شان آن را به شدت رد می‌کنند. وزارت خارجه بریتانیا در واکنشی اعلام کرده که به پیگیری این پرونده با مقامات ایرانی ادامه می‌دهد و با خانواده آنها در تماس است. هادی سفیدمو، مجری نظارت بر استخراج رمز ارزهای شرکت توانیر، روز پنجشنبه اعلام کرد برآوردها نشان می‌دهد که بین 600 تا 700 هزار دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور فعال است که حدود 5% از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و 10 تا 15% از ناترازی اوج بار ناشی از فعالیت این دستگاه است. او افزود هر ماینر به اندازه 10 واحد مسکونی برق مصرف می کند و فعالیت شبانه روزی آنها موجب افت ولتاژ و خاموشی در شبکه می شود. هادی سفیدمو در ادامه گفت از سال 1399 تا کنون بیش از 271,000 ماینر غیر مجاز کشف و جمع‌آوری شده است. به گفته او، کشف مزارع غیر مجاز در سال جاری 5 برابر افزایش یافته و لایحه جرم‌انگاری استخراج غیر مجاز رمز ارز برای بررسی به مراجع قضایی ارسال شده است. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا که از طرف کمیسیون انتخابات عراق اعلام شد، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد سودانی از رقبای خود پیشی گرفته است. ائتلاف آقای سودانی نخست وزیر توانسته است با کسب 1,300,000 رأی دست کم 50 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را به دست آورد. پیشتر اعلام شده بود که حدود 21 میلیون نفر از واجدین شرایط برای شرکت در رأی‌گیری ثبت نام کردند و به گفته کمیسیون انتخابات بیش از 56% از این عده در رأی‌گیری روز سه‌شنبه شرکت کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که به دلیل تحریم انتخابات از طرف مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه، میزان شرکت مردم در رأی‌گیری در شهرهای مانند بغداد و نجف کم بوده است. احزاب سنی و کرد هم توانستند در مناطق کردنشین و سنی نشین عراق جایگاه خود را حفظ کنند. و اما پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه شود و اکنون تنها 4 سال دیگر دوام دارد. در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشان می‌دهد زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآوری یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی‌مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌ها از جمله آمریکا نشانه‌هایی از عقب‌نشینی در سیاست‌های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر اثر بارش‌های سیل‌آسا و جریان‌های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب‌ها و طوفان‌ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می‌دهد و نه برنامه پیشبینی شده 1.5 درجه.
گزارش بودن از رویا کریمی مجد. ادامه خبرها. تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال به آمریکا در مقابله و برچیدن شبکه‌های چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اطلاعیه تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که احمد اشعر، رئیس جمهور سوریه، به عنوان نخستین رهبر این کشور از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه رسما به ائتلاف ضد داعش پیوست. تام باراک همچنین از دیدار محوری میان وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای نظامی و مدنی جدید سوریه مذاکره شد. این نیروها که تحت حمایت آمریکا هستند، نقش کلیدی در شکست داعش داشتند و اکنون به نظر می‌رسد با میانجیگری واشنگتن در حال پیوستن به ارتش ملی سوریه هستند، گاهی که به تحکیم ساختار جدید قدرت در دمشق کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس داده‌های رسمی سال 1403، سه استان شمالی کشور روزانه با تولید بیش از 6000 تن حجم تولید زباله‌شان با پایتخت برابری می‌کند، در حالی که جمعیت ثابت آنها حدود 1.5 میلیون نفر کمتر است. این حجم عظیم پسماند که با هجوم گردشگران تا 55% نیز افزایش می‌یابد، طبیعت سبز شمال را با چالشی مرگبار روبرو کرده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقلیم مرطوب و سطح بالای آب‌های زیرزمینی باعث شده تا شیرابه‌های سمی ناشی از دفن غیر اصولی زباله به سرعت به خاک و منابع آبی نفوذ کند. همزمان رهاسازی پسماند در جنگل‌ها و سواحل این مناطق را به زباله‌دانی بزرگی تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری‌های سربلعلاج را افزایش داده است. بنابراین گزارش، نرخ تفکیک زباله از مبدأ در این سه استان تنها 3.5% است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.